با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان برن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که در این فصل در ارتباط با رد نمودن عیسی مسیح به عنوان پادشاه توسط قوم در اولین مرتبه‌ای که به زمین آمد صحبت شده است. دیدیم که زکریا برای دادن پیام به مردم به شغل شبانی پرداخت. او دو عصا را که فیض و پیوند نام نهاده بود در دست گرفت و آنگاه عصای فیض را شکست تا نشان دهد فیض و رحمت خدا نسبت به قومش پس از مدتی پایان خواهد یافت. فقط تعداد کمی از بازماندگان قوم پیام زکریا را از این طریق درک کردند. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. شبان نیکو عیسای مسیح. از نسل آنان کسی خواهد آمد که مسیح موعود ایشان است، ولی اکثریت مردم او را رد خواهند نمود. فقط تعداد کمی از بازماندگان قوم در آن روزگار او را خواهند پذیرفت. آنگاه قوم به علت رد نمودن مسیح داوری شده و در تمام دنیا پراکنده خواهد شد. اکنون به آیه بعدی توجه کنید. در زکریا فصل 11 آیه 12 می‌خوانیم: من به آنها گفتم اگر مایلید مزد مرا بدهید. پس با 30 تکه نقره مزد مرا دادند. این یک نبوت قابل توجه است که دقیقاً به شیوه خاص به انجام رسیده است. در آنچه در انجیل متی فصل 26 آیه 14 الی 15 نوشته شده توجه کنید. آنگاه یهودای اسقریوتی که یکی از 12 شاگرد عیسی بود نزد کاهنان اعظم رفت و گفت: چقدر به من می‌دهید تا عیسی را به شما تحویل دهم؟ آنان 30 سکه نقره به او دادند. از آن هنگام او به دنبال فرصت مناسبی بود تا عیسی مسیح را به ایشان تسلیم کند. این دقیقاً همان مقداری است که زکریا عنوان می‌کند. جالب است که کاهنان اعظم نمی‌خواستند مقدار بیشتری بپردازند و یهودا نیز به هر حال آن مقدار را قبول کرد. در انجیل متی فصل 27 آیه 9 الی 10 نکته جالب دیگری را مشاهده می‌کنیم. این واقعه پیشگویی ارمیای نبی را به انجام رساند که فرموده بود آنها 30 سکه نقره، یعنی قیمتی را که مردم اسرائیل برای او تعیین کرده بودند، برداشتند، از کوزه‌گرها زمینی خریدند، همان طوری که خداوند به من فرموده بود. شما می توانید همین نبوت را در ارمیا فصل 18 آیه 1 الی 4 نیز مشاهده کنید و آشکار است که نقل قولی است از زکریا فصل 11 آیه 12 الی 13. علت این که از ارمیا نام برده شده این می باشد که در روزگار عیسی ارمیا اولین کتاب از کتاب‌های پیامبران بود و آن بخش در انجیل متی به نام اولین کتاب به طور کلی عنوان شده است. در زکریا فصل 11 آیه 13 می خوانیم: خداوند به من فرمود این مبلغ هنگفتی را که در مقابل ارزشت به تو دادند به خزانه خانه خداوند بینداز. منظور از قیمت هنگفت در اینجا قیمت تجملی و خیالی است که به نظر آنها بسیار زیاد آمده است، ولی در واقع ناچیز است. در مقابل ارزشت 30 سکه نقره. تصور کنید که چه مقدار کمی برای عیسی پرداختند. او چقدر برای ایشان ارزش کمی داشت. آنها حاضر نبودند قیمت زیادی برای او پرداخت کنند. نه، فقط 30 سکه نقره. عیسی مسیح چقدر ارزان فروخته و خریده شد. یهودا با آن 30 سکه نقره چه کار کرد؟ من آن 30 سکه نقره را گرفته به خزانه خانه خداوند انداختم. یهودا به معبد آمد و آن پول را در خزانه معبد انداخت. و در انجیل متی فصل 27 آیه 6 الی 7 نوشته شده است: کاهنان اعظم سکه ها را از روی زمین جمع کردند و گفتند شریعت ما اجازه نمی دهد پولی را که برای قتل پرداخت شده در بیت المال خانه خدا بگذاریم. بنابراین پس از بحث و مشورت قرار بر این شد که با آن پول قطع زمینی را بخرند که کوزگران از خاکش استفاده می کردند و از آن زمین به عنوان قبرستان خارجی های استفاده کنند که در اورشلیم می مردند. زکریا قبلا گفته بود من آن 30 سکه نقره را گرفته به خزانه خانه خداوند انداختم. پس آن چه در زمان عیسی انجام شد تصادف و اتفاقی نبود. این یکی از قابل توجه ترین متنهایی است که در کتاب مقدس داریم. زمین کوزگری چه بود؟ این زمین مزرعه‌ای بود که به کوزگران تعلق داشت. وقتی سعی می کردند ظروف یا کوزه‌ای را با کمک چرخ کوزگری خود درست کنند، ولی آن ظرف یا کوزه خراب می شد، آن را شکسته و تکه های آن را به زمین کوزگری می انداختند. آن گل یا تکه های شکسته دیگر قابل مصرف نبودند و به دور انداخته می شدند. در نبوت ارمیا خدا خودش را مانند کوزگر معرفی می کند. خدا گل یعنی انسان را بر روی چرخ کوزگری می ریزد و سعی می کند که آن را به صورت ظرفی که در نظر دارد شکل دهد و بسازد. اما گل بایستی تسلیم او باشد. گلی که تسلیم او نیست در زمین کوزگری به دور انداخته خواهد شد. کوزگر نمی تواند آن را به کار ببرد. جالب توجه است که قیمت مسیح 30 سکه نقره بود و کاهنین سکه ها را برداشته و از آنجایی که خیلی پرهیزکار بودند آن پول خون را برای امور مذهبی استفاده نکردند و قطعه ای از زمین کوزگری را به عنوان گورستان بیگانگان خریداری کردند. دوست من، خداوند عیسی مسیح برای مدت بسیار طولانی در زمین کوزگری کار کرده است. او آن را خرید، اما آنجا را با قیمت 30 سکه نقره نخرید، بلکه او قیمت کامل آن را پرداخت نمود، قیمتی بسیار بیشتر از طلا و نقره. او خون خودش را برای خرید آن پرداخت کرد تا به این وسیله بتواند این دنیایی را خریداری کند که من و شما در آن زندگی می کنیم. دنیایی که پر است از زندگی های شکست انسان ها، افرادی که از نظر جسمانی، روانی، اخلاقی و روحانی شکستند. کوزگر بزرگ توانا، خداوند عیسی مسیح، گل خوش شده و به دور انداخته شده را برداشته و آن را بر چرخ روزگار گذاشته و شکل داده و تبدیل به ظروفی با شکوه و با ارزش نمود. ما همان گلهای خوش شده هستیم و او کوزگر است و حتی امروز نیز در دورانی که او را رد می کنند او در زمین کوزگری کار می کند. در زکریا فصل 11 آیه 14 می خوانیم: سپس عصای دیگر را که پیوند نام داشت شکستم تا نشان دهم که پیوند برادری بین یهودا و اسرائیل شکسته شده است. شکستن عصای دوم نشان دهنده سختی زیاد روابط میان شبان و قوم اسرائیل یعنی گله اش می باشد. به نظر می رسد که خدا می گوید وقتی شما مرا فروختید، آنگاه که مرا به دست بیگانگان سپردید تا مرا به صلیب کنند، پیوند و عهد خود را با شما شکستم. تیتوس رومی به زودی به اینجا خواهد آمد و شما در دنیا پراکنده خواهید شد. مسیح موعود ایشان آمد. مردم او را رد کردند و قوم یهود هنوز هم در دنیا پراکندند. شبان احمق ضد مسیح. زکریا فصل 11 آیه 15 میگوید: آنگاه خداوند به من فرمود که باز بروم و به کار چوپانی مشغول شوم. این بار قرار بود نقش یک چوپان بد را ایفا کنم. در اینجا دوباره می‌بینیم که زکریا به عنوان شبان کار می‌کند تا پیامی را به مردم بدهد. در زکریا فصل 11 آیه 16 می‌خوانیم: او به من فرمود این نشان می‌دهد که من برای قوم چوپانی تعیین می‌کنم که نه به آنانی که می‌میرند اهمیت می‌دهد، نه از نوزادان مراقبت می‌کند، نه زخمی‌ها را معالجه می‌کند، نه سالم‌ها را خوراک می‌دهد و نه لنگانی را که نمی‌توانند راه بروند بر دوش می‌گیرد، بلکه گوسفندان چاق را می‌خورد و سم‌هایشان را می‌کند. زکریا آن شبان نیکو را نمایندگی کرده که به قیمت 30 سکه نقره فروخته شده و به دشمنان تحویل داده شده و سپس بر روی یک صلیب رومی مصلوب شد. اما آن صلیب قربانگاهی شد که برای خدا در آنجا قربانی گشت تا گناه دنیا را بردارد. او شبان نیکویی بود که جانش را برای گوسفندان فدا کرد. اکنون زکریا شبان احمق را نیز نمایندگی می کند که در زمانهای آینده در تاریخ خواهد آمد. یک فاصله زمانی میان آمدن عیسی مسیح و آمدن ضد مسیح وجود دارد که زکریا توجهی به آن نکرده است. او در حال نبوت کردن به بازماندگان قوم اسرائیل است که از اسارت بابل به سرزمینشان بازگشتند. اگر فکر می‌کنید که او دوران کلیسا را در نظر داشت، کاملاً در اشتباه هستید. شبان احمق پس از اینکه خدا هدفش در مورد کلیسا را به اتمام رساند و دوباره به سوی قوم اسرائیل به عنوان یک ملت بازگشت خواهد آمد. دقت کنید که ضد مسیح با مردم اسرائیل چه رفتاری خواهد داشت. چوپانی تعیین می‌کنم که نه به آنانی که می‌میرند اهمیت می‌دهد و نه از نوزادان مراقبت می کند، نه زخمی ها را معالجه می کند، نه سالم ها را خوراک می دهد و نه لنگانی را که نمی توانند راه بروند به دوش می گیرد، بلکه گوسفندان چاق را می خورد و سمهایشان را می کند. او گوسفندان را پوست کنده و آنان را برای خوراک و منفعت خود می کشد. چه تضاد آشکاری است میان این شبان و شبان نیکو که جانش را برای گوسفندان می‌دهد. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 43 گفت: من از جانب خدا آمدم و شما مرا رد می‌کنید، ولی حاضرید کسانی را قبول کنید که از طرف خدا فرستاده نشدند، بلکه نماینده خود شما و از جنس خودتان می‌باشند. با صراحت بگویم وقتی خدمتم را شروع کردم، فکر می کردم که از ایام ظهور ضد مسیح بسیار دور می باشیم. چون اوضاع دنیا و همچنین پیش زمینه روانی برای ظهور مردی مانند او آماده نبود. اما اکنون زمان زیادی از شروع خدمتم به عنوان یک کشیش جوان می گذرد. امروز وقتی به اطراف خود نگاه می کنم، فکر می کنم که دنیا از جنبه های بسیاری برای ظهور ضد مسیح آماده شده است. منظور من این نیست که فکر می کنم او به زودی می آید، چون این موضوع را نمی دانم، فقط خدا می داند که زمان آمدن او چه موقع است. اما یقین دارم که اگر مردی بیاید که دارای اعتبار کافی در نزد مردم باشد و ضد مسیح نیز چنین خواهد بود، مردی که بتواند صلح را در این دنیا آورده و به بی‌نظمی که اکنون در دنیا است نظم و ترتیب داده و رفاه برای مردم بیاورد، آنگاه دنیا او را با آغوش باز خواهد پذیرفت. آیا فکر می‌کنید مردم توجه خواهند کرد که او از آسمان یا از جهنم خواهد آمد؟ فکر نمی‌کنم که برای مردم اهمیتی داشته باشد که او از کجا می‌آید. امروز در روزگار ما به نظر می‌رسد که مردم در هر کشوری تقریباً هر نوع رهبریتی را قبول می‌کنند. دنیای امروزی از برکت وجود رهبران بزرگ محروم است. ما برای آمدن ضد مسیح آماده هستیم. آمدن او ممکن است هنوز مدت زمان زیادی طول بکشد، ولی امروز اوضاع و شرایط مناسب برای آمدن او فراهم می باشد. در زکریا فصل 11 آیه 17 می خوانیم: وای بر این چوپان وظیفه نشناس که به فکر گله نیست. شمشیر خداوند بر بازو و چشم راست او فرود خواهد آمد و او را کور و ناتوان خواهد ساخت. در اینجا او به عنوان شبان وظیفه نشناس نامیده شده که با توجه به متن آیه در زبان اصلی منظور شبان باطل و بی‌ارزش است که هیچ فایده‌ای ندارد و فریبکار بزرگی است. این شبان احمق بیفایده است، ولی مردم دنیا به دنبال او خواهند رفت. وقتی قوم اسرائیل شبان نیکو را که به آنان وعده داده شده بود رد کردند، در دنیا پراکنده شدند و انجیلی که خداوند عیسی مسیح گفت که از شهر اورشلیم شروع شده و به دورترین نقطه دنیا پیامش خواهد رسید، امروز در دنیا موعظه می شود. به نظر من امروز توسط انواع وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و اینترنت این امکان وجود دارد که انجیل عیسی مسیح به تمام قسمت‌های دنیا اعلام شود. فاصله زمانی که تا کنون انجیل در دنیا اعلام شده مدت زمانی طولانی، یعنی بیش از 2000 سال است. سپس این شبان دروغین ظاهر خواهد شد. او باطل و بی‌ارزش است، ولی وعده ی هر چیزی را خواهد داد. او سیاستمداری قدرتمند خواهد بود که آنچه در کتاب مقدس نوشته شده و چیزهای دیگر را نیز که در این کتاب نیست وعده خواهد داد و به این ترتیب عده زیادی از مردم را فریب می دهد. وای بر این چوپان وظیفه نشناس که به فکر گله نیست. کلمه وای اینجا در زبان عبری به معنای هشدار درباره سختی و زحماتی است که خواهد آمد. شمشیر خداوند بر بازو و چشم راست او فرود خواهد آمد و او را کور و ناتوان خواهد ساخت. منظور از این سخن چیست؟ چشم او برای حمایت از گوسفندان استفاده نمی شد، بلکه او از چشمان خود با این هدف استفاده می کرد که گوسفندان چاق را برای منافع خود به کار ببرد. او می بایست با بازوان خود از عصاها برای دفاع از گوسفندان در مقابل دشمنان استفاده می کرد، ولی چنین نکرد. او وظیفه‌اش برای مراقبت و دفاع از گوسفندان را انجام نداد. خدا می گوید که داوری بر علیه او خواهد آمد. چشم راست او کور و بازویش خشک خواهد شد. در کتاب مکاشفه می‌بینیم که خدا می‌خواهد شبان دروغین ضد مسیح را داوری کند. در واقع خدا قبل از شیطان او را به دریاچه آتش خواهد انداخت. شبان دروغین یعنی ضد مسیح در واقع همان کسی است که ایام مصیبت عظیم را با تمام شدت آن خواهد آورد. در مرحله اول آن ایام قوم اسرائیل فریب او را خورده و تصور خواهند کرد که ضد مسیح همان مسیح موعود و شبان نیکوی آنان است. اما پس از مدتی متوجه می شوند که شخصیت واقعی او کیست و او یک دیکتاتور جهانی خواهد بود و ارتش‌های دنیا به شهر اورشلیم حمله خواهند کرد. خداوند عیسی مسیح در نهایت ضد مسیح را مجازات کرده و نابود خواهد نمود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب زکریا به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب زکریا فصل 12. موضوع اصلی این فصل عبارت است از دومین نبوت در مورد مجازات در ارتباط با بازگشت عیسی مسیح است. در فصل‌های 12 الی 14 به جنبه‌های نبوتی در ارتباط با بازگشت عیسی مسیح توجه خواهیم کرد. این دومین و آخرین بخش از نبوت زکریا می باشد. دلیل اصلی که چرا این قسمت بسیار مهم است، این می باشد که تقریباً کاملاً آشکار است که زکریا را در این طرح و برنامه خدا معرفی می کند. در فصل 11 زکریا ابتدا نشان داد که شبان حقیقی، یعنی آن که جانش را برای گوسفندان داد، رد شد. در واقع او را برای مقدار ناچیزی، یعنی 30 سکه نقره فروختند. رهایی و آزادی ما با طلا و نقره به دست نمی آید، بلکه با خون گران قیمت عیسی مسیح. اما آنها او را در آن روز چقدر ارزان فروختند. وقتی خداوند عیسی مسیح بر روی زمین بود، در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 43 چنین گفت: من از جانب خدا آمدم و شما مرا رد می کنید، ولی حاضرید کسانی را قبول کنید که از طرف خدا فرستاده نشدند، بلکه نماینده خود شما و از جنس خودتان می باشند. زکریا آنکه را که روزی می‌آید شبان باطل و بی‌ارزش نامیده است. آن شبان به عنوان ضد مسیح معرفی شده است. پس از فاصله زمانی که در آن زمان شبان حقیقی به عنوان آنکه جانش را برای گوسفندان فدا کرد معرفی شد و بعد از اینکه کلیسا از روی زمین برداشته شد، به زمانی می‌رسیم که شبان باطل خواهد آمد. او از سوی مردم پذیرفته شده و ایام مصیبت عظیم را خواهد آورد و نه حکومت هزار ساله مسیح را، هرچند که با فریبکاری خود را به عنوان مسیح معرفی خواهد کرد. در نتیجه در این فصل خواهیم دید شهر اورشلیم که در زمان حاکمیت هزار ساله عیسی مسیح پایتخت روی زمین خواهد شد، توسط ضد مسیح مورد حمله قرار گرفته و چگونه از دست او آزاد خواهد شد. دومین دلیلی که چرا این قسمت از کتاب مقدس بسیار مهم است، این می باشد که این بخش از نبوت امروزه توسط بسیاری از مفسرین کتاب مقدس رد می شود. آنها نمی خواهند با این واقعیت روبرو شوند که خدا در اینجا یک طرح و برنامه غیر عادی در ارتباط با اهدافش برای دنیا و برای قوم اسرائیل در آینده را معرفی کرده است. گفتن این موضوع غم‌انگیز است، ولی حقیقت دارد. حتی مفسرین وفادار و ایماندارانی نیز هستند که از این قسمت فقط آیات مشخصی را برگزیده و به طور احساسی تفسیر و موعظه می کنند. به نظر من این کار صادقانه نیست که موضوعات معینی را از یک متن انتخاب کرده و سعی نمود که آنها را با اتفاقات و حوادث امروزی تطبیق داد، در حالی که آنها مربوط به آینده می باشند. هر تفسیری در این بخش بایستی در محدوده و چارچوب تمام برنامه و هدفی باشد که زکریا معرفی کرده است.